بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون این بود که در باب ثانی دو مسئله رو مطرح میکنیم، یکی توحید، یکی هم نفی تشبیه. در باب توحید صحبتی کردیم و از ابن عربی هم مطالبی نقل شد. اما درباره نفی تشبیه میخوام ثابت کنیم که هیچ چیزی مثل خدا نیست، نه مثال خدا نیست. مثال یعنی آیت بودن رو قبول داریم، اما هیچ چیزی مثل خدا نیست، نه در ذات مثل ذات خدا، نه در صفات مثل صفات خدا، نه در افعال مثل افعال خدا. اما خب مثال بودن ایدی نداره، مثل نیست. این هم درباره نفس تشبیه. این تیکه رو که باقی مونده بود از جلسه گذشته سریانه از کنید. مثل با مثال ظاهره یکیه، این نمونه یعنی آیت. مثل ایدی نداره، از که مثل مثل مثاله با مثقه میکنه، یعنی نمون، یعنی نمونه، یعنی آیت، نه مثل خدا. مثل خدا چی کسی؟ مثل هست، مثال هست، اما مثل نیست. و اما نفی و تشبیه فهوال اقرار. توحید رو توضیح دادیم که چیه، دیگه فشار نمی کنیم. اما نفی و تشبیه فهوال اقرار و ان الله لا یماثله شیئون، نه در وجود ذاتش و نه در صفاتش و نه در افعالش در هیچی مماثل نداره. تعالی اما یقول الملحدون فیه و فی اسمائه. و فی هذا الباب، چه اینم قبلا گفتم، فی هذا الباب خمسه و ثلاثون حدیثن منها خطب. بعضی از این حدیث ها به صورت حدیث نیست، به صورت خطبه است که مفصل و طولانیه. ولیکن شرح الخطب و بیانه ها به هزای العبارات لقموزه ها. اینو عرض کردم قبلا که ما اینطور نیست که خطبه رو تماما ذکر بکنیم بعد به شرح کل خطبه یه جا بپردازیم، بلکه خطبه رو تیکه تیکه میکنیم، عبارت میکنیم، هر عبارتی رو جدا شرح میدیم. لقموزه ها، چون که این عبارت ها سنگینن جداشون میکنیم، توضیحشون میدیم. وقتی از اون عبارت فارغ شدیم به عبارت بعدی میپردازیم، اونم با توضیح جدید میدیم. ولی یکون شرح خطب و بیان خطب نه به هزاء کل خطبه، بلکه به هزاء عبارات در برابر عبارات، یعنی تیکه تیکه عبارت بیاریم و اون را توضیح بدیم، نه اینکه یک جا عبارت های خطبه رو ذکر بکنیم و بعد شرحش رو بکنیم. لقموزه ها، چون عبارات مشکلن خوبه که تجزیه بشن. حالا اولین حدیث به صورت خطبه اولاست که ایشون تجزیه میکنه. این حدیث حدود 42 صفحه طول میکشه، حدیث طولانیه و خب خیلی حدیث بلندی هم هست، زیاد هم ازش در توصیف خدا استفاده شده. اسناده عن ابي اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور قال خطب امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه يوما خطبه، یه روزی حضرت خطبه خوندن بعد العصر، یعنی بعد از نماز عصر. فعجب الناس من حسن صفته و ما ذكر من تعظيم الله جل جلاله، که چیزی قشنگ توصیف کرد خدا رو، آنچه که لازم بود ذکر کرد. قال ابو اسحاق قلت للحارث از اما حفظته ها، شما اون خطبه رو حفظ نکردی؟ جواب داد که بالاتر از حفظ، قد کتبته ها، همون جا که حضرت فرمودن من نوشتم. صادقا مثل این که حافظه شون هم قوی بوده، یعنی خود خطبه رو حفظ میکرده همون وقتی که میشنیدن. خیلی از روایات من که نقل به معنا میشده تقریبا همینطور بوده، حفظ میکردن برم میامدن میوشتن. بعضی ها قلم و کاغذ داشتن همونجا سر جلسه میشتن، مثل همین درسایی که خودمون میریم میبینید، بعضی ها تون نویسن همون پای درس میمیسن، بعضی ها تو ذهنشون نگه هم میدنن نمی بیرون درس میمیسن. اونی که پای درس میمیسن خب مطمئن تره دیگه، حرف استاد کامل نمیشته. اینشون میگه من قد کتب تا فهم لا ها علینا من کتابهی، و من از روی همون کتاب نوشته خودش بر ما املا کرد. دوسته گفت من نوشتیم، اون گفت من نوشتیم. الحمدلله الذی لا یموت. این اولین جمله از خطبه است. در این جمله ادعا میشه که برای خدا موت نیست. شارح استدلال میکنه، ابتدا موت رو تعریف میکنه، بعد با یک دلیل موت رو به دو تعریف تعریف میکنه، بعد با یک دلیل ثابت میکنه که موت به هیچ کدام از دو معنا برای خدا نیست. از این دلیل که فارغ میشه دلیل دوم رو اقامه میکنه. دلیل دوم یک بار یه دلیل بر نفی موت معنای اول و یه دلیل مستقل بر نفی موت به معنای دوم اقامه میشه. پس تقریبا دو دلیل داریم. یک دلیل مشترک بین هر دو معناست، هر دو معنا رو از خدا نفی میکنه. یه دلیل دیگه مجزاست، یعنی تبدیل میشه به دو تا دلیل، یکی موت به معنای اول رو نفی میکنه، یکی موت به معنای دوم نفی میکنه. حالا اما معنای موت، موت به دو معنا گفته میشه، یکی زوال و فنا و بطلان، دوم تبدل یک موجود از نقص به کمال، که در حین تکامل هرگاه که اون لباس نقص رو دور کرد یک موتی بر استفاده میکنه، هر بار که اون لباس کمال رو بر تن کرد احیای جدید میشه. مثلا انسان که در طول حال تکونش و زمان تکونش حالت و صورت معدنیه یا منویه به تعبیر ایشون رو پشت سر میذاره، وارد نفس نباتی میشه، از نفس نباتی به حیوانی، از حیوانی به انسانی، در انسانی هم از حیولانی به ملکه و بعدم به سلاح خطر به مستفاد میرسه. در تمام این حالات یک حرکت تکاملی رو شروع میکنه که در هر انتقالی از نقص به کمال یک موتی براش انجام میشه و یک احیایی. مثلا وقتی صورت منوی میخواد صورت نباتی بشه، اون صورت منوی میمیره، صورت نباتی احیا میشه، که صورت نباتی همون صورت معدنی رو معضافتن داره. این مرد دیگه به معنای زوال نیست، نمیگیم صورت منوی از بین میره، صورت نباتی جانشینش میشه، نه، صورت منوی مخفی میشه و صورت نباتی جایگزین میشه، به طوری که کار صورت نباتی هم کار مخصوص خودشه هم کار نیابتی از اون صورتی است که مخفی شده. یعنی اون صورت مخفی هم الان داره فعالیت میکنه، منتها تحت تدبیر این نفس نباتی، یا بگید که داره فعالیت میکنه چون مرتبه نازل و ناقص این نفس نباتی است که هر دو مبنا باشه. مبنای مشان میگه که صورت منوی ابزار نفس نباتیه، نفس نباتی ابزار نفس حیوانی و همه ابزار نفس انسانی. ملت صدر میگه همین مراتب نفس هست. نفس یک واحد مستمر زو مراتبه، واحد شخصی زو مراتبه، که مرتبه پایینش مادی صورت منوی، صورت معدنی، و مرتبه دومش هم که نباتی مادی، یعنی در ماده حلول میکنه. مرتبه سومش که حیوانی، تجرد برزخی داره، نه کاملا وارد ماده است نه کاملا بیرون ماده است. مرتبه انسانی که کاملا بیرون ماده مجرد است. خب منظور این بود که انتقال از هر نقصی رو به کمالی اصطلاحا موت میگه. فلاسفه معتقدن که تمام انتقالات به وسیله ملک الموت انجام میشه، هم انتقال من الدنیا الى الاخره که همه قبول دارن، که همه میگن انتقال من الدنیا الى الاخره مثل ملک الموت، هم انتقالات ریزی ریزی که تو این دنیا واقع میشه. این نطفه وقتی میخواد از حالت نطفه بودن به علاقه بودن منتقل بشه، به مطفه بودن منتقل بشه، نفس نباتی بگیره، بعد نفس حیوانی بگیره، تمام این تبدلات که لحظه به لحظه اتفاق میفته به کمک اطرائیه، نه در انسان، در حیوان، در نبات، در جماد، در همه موجودات، در همه موجوداتی که نقل و انتقال دارن، تمام اینها رو ملک الموت انجام میده. بنابراین ملک الموت یک ملکی که موکل به یک انتقال باشه نیست که کارش خود کمتر باشه، از اونم باشه کارش زیاده، لحظه به لحظه اونجا مشغوله. ملک الموت اینقدر سرش شلوغه و اینقدر کارش زیاده که واقعا تصورش مشکله، که دائما تمام موجودات کوچکترین انتقالی که میخوان انجام بدن باید وسیله ملک الموت بشه. همونطور که کوچکترین ادراک در جهان وسیله جبرئیله، او ملک علمه، این ملک انتقاله، اون یکی ملک روزیست، هر کدوم اینا ملک مخصوصی هست و پرکار هم هستن. ما فکر میکنیم مثلا نشسته تو دفترش نگاه میکنه که ببینه چی وقت مرگش شده، اون پروانش رو بفرسته برای انتقال او، در حالی که این درسته ولی کار منحصر به این نیست، کار خیلی بیش از این هست. پس هر انتقالی رو فلاسفه میگن، البته فلاسفه میگن تمام انتقالات به عهده ایشونه، که یک انتقال بارزی هست که ما اون انتقال رو میشناسیم، اون رو به ایشون استناد میدیم، بقیه رو غافلیم، ولی بقیه رو به ایشون استناد. پس دو نوع موت داریم، یه موت به معنای زوال، یه موت به معنای انتقال. در کون و فساد اون موت اول اتفاق میفته که اون صورت زائل میشه، صورت دیگه جانشین میشه. در تکامل موت دوم تحقق پیدا میکنه که انتقال از مرتبه نقص به مرتبه کمال. این معنای موته، دو تا معنا برای موت. اما میخوام ثابت کنیم که خدا دارای موت نیست. دلیل اولمون، حالا اجازه بدیم بخونم بعد به دلیل برسیم، ترجمهشو میکنیم. ملک الموت تنزلات داره، ملک الموت تنزلات داره، و تمام کارها با وسیله این تنزلاتش انجام میده. یعنی ملک الموت در یک آن میبینید هزاران جا حاضره، مثل که حضرت امیر رو میگن 40 جای شب مهمون بودن و واقعا خودشون بودن، خودشون بودن در حالی که خودشون تو خونه مثلا خودشون مشغول نماز خوندن بودن. اونا تنزلات هستن بودن، تنزلات شخص خود شخص دیگه، منتها یه مقداری محدود تر یا یه جور دیگه. حضرت ازرائیل هم همینطوره، تنزلاتش مشغول فعالیت هست و کار تنزلات هم کار خودشه، کار خود ازرائیل هست مستقیم و مباشرتن. ممکنه حالا مثلا مباشرتن برای قبض روی پیغمبر آمده باشه، در بقیه مستقیم معنیستی هست، در بقیه عوانش رو نیستی، عوانش هم کارشون کار خودشه. نسبت مجرد تمام مادیت یکی از همین بابه، اصلا این باب تنزل هست. بله، مستقیم حالا یه مجردی با مادی تماس بگیری این خودش یه مطلب مشکل داره، بنابرای نظر فلاسفه میگن با تنزلاتش تعلق بگیرن به مادیات، نه خودش. خودش از باب این که مافوقه، بله تعلق میگیره، مثل این که همه کارها رو به خدا نسبت میدیم، چون بالاخره او علت العلل حساب میشه، علت العلله، به دلیل این که تمام ابزار کاری رو هم به کسانی که فاعلا او داده و اجازه کار رو هم اون میده، بنابراین میشه فاعل فاعل، که به قول علم الاستدلال فاعل بعید هم حتی قرارش نمیده، میگه خدا فاعل مباشره. فاعل بعید بودنشه که مشا گفتن به جای خود، فاعل مباشر هم هست علاوه بر فاعل بعید بودنش. مثال هایشونه، بله، وجود های مثالی حضرت ازرائیل مشغول انتقال. وقت در یه آنان چند تون مرگ اتفاق یفته ایش مشکلی پیش نمیاد. قد یقال الموت و یراد بهی الفناء و الزوال، این معنی اول موت. و قد یقال این موت علی تبدل نشعات نفس، نشعه به عالم گفته میشه و به تطورات نفس در اینجا گفته شده. فترقی الی کل من الصور المنویت و النباتیت و الحیوانیت و الانسانیه و فی المراتب الانسانیه موتون. ترقی کردن به سمت صورت منوی، از اون صورت جمادی به صورت منوی منتقل شدن و از صورت منوی به صورت نباتی رفتن، از نباتی به حیوانی رسیدن، از حیوانی به سمت انسانی کوچ کردن و در انسانی هم در مراتب انسانی پیش رفتن. که در حیولانی و بعد بشه ملکه و بعد بشه رسول آخر بشه مصطفی، که خود در مراتب انسانی هم باید باید انتقالاتی تحقق پیدا کنه. ترقی به سمت هر یک از اینها موت عن صورت سابقه. این بیان موت بود که دو معنا برای موت گفتیم، یکی فنا و زوال، دیگری ترقی و تکامل، یعنی انتقال. به تعبیر دیگه انتقال، انتقال من النقص الى الکمال. بله، صورت فانی میشه، صورت فانی میشه. این اشاره کردم اول بعد که کون و فساد فقط در صورته، ماده فانی نمیشه، صورت فانی میشه. مثلا این تخت که شما به هم زدید، صندلی ساختید، دیگه صورتش نیست، صورت تختی دیگه الان نیست، مادهش که چوبه هست، ماده از این نمیره. حالا چه ماده اوله باشه چه مثل چوب که ماده ثانی هست، صورت از این میره. چه صورت نوعی باشه چه این صورت، صورت نوعی تخت همون صورت صناعیشه. در تخت، در موجودات صناعی، صورت نوعی با صورت صناعی فرق نمی کنه. در موجودات طبیعی است که صورت طبیعی فرق داره با صورت صناعی. خب اما دلیل اول برای این که خدا میت نیست، لایموت، دلیل اینه که خدا خالق الموت، خالق الموت به هر دو معناست و هیچ وقت خالق محکوم خلق خودش نمیشه. یعنی هیچ خلقی نمیتونه در خالق خودش تأثیر بذاره. در ماها اگر تأثیر میذاره حساب دیگه داره، ما خالق تام نیستیم، ولی در خداش خالق تام رو تأثیر نمیذاره. این دلیل اول که هرچنم دلیل مشترکه بین هر دو معنا، هر دو معنا رو از خدا نفی میکنه. بله، بله، خدا اعدام میکنه، گفتن در جای خودش، همونطور که ایجاد میکنه اعدام هم میکنه. منتها الان مشکل پیدا کردن که اعدام چی جوریه. اعدام یعنی عدم میفرسته، عدمی که نداریم، زد میفرسته. چرا این زد اون رو از بین میبره، اون زد رو از بین نمیبره؟ اینا تو بحث مواد خوندید که اون مشکل داره، ولی بالاخره قبول میکنه. آخر سر علامه و دیگران قبول میکنه که خدا اعدام میکنه. حالا چطوری اعدام میکنه؟ خب اعدام میکنه، یا همونطور که ایجاد میکنه اعدام میکنه. بعضی میگن جلوی وجود میگیره، بعضی میگن شرط رو، اون عرض که عبارت از عرض بقای نمیگه، هر کی یه جور توجیه میکنه. اما خب نحوه توجیهشون فرق میکنه، همشون قبول دارن که خدا اعدام میکنه، اما چطوری اعدام میکنه بس. طرفداران مکتب تفکیک به مناسبت بعد میفرض میکنن معتقدن که خدا وجود را آفریده، عدم را هم آفریده، و هیچ آفریننده محکوم آفرینش خودش نمیشه. پس نمیشه گفت خدا موجوده و نمیشه گفت خدا معدومه. فکر اگه خدا موجوده، یعنی وجودی که آفریده مال خودش هم هست. اگه اگه خدا معدومه، یعنی اون عدمی که به دیگران داده خود دامنگیر خودش هم میشه. و این درست نیست که مخلوقی، خالقی محکوم مخلوق خودش باشه. پس این غلطه که فلاسفه میگن خدا موجوده. البته اونم نمیگن خدا معدومه، میگن خدا موجوده. معدوم نبودن خدا رو همه هم قبول داریم، هم تفکیکی هم فلاسفه، هر سر موجود بودنه. فلاسفه به خدا موجود بودن نسبت میدن، در حالی که وجود خلق خدا، چجوری خدا محکوم میشه، چجوری خدا موصوف میشه به خلق خودش. این حرفی که اونم نمیدونم، باید فکر کنیم بریم برمیگردیم. بله، اون مال صفاتشه، مال وجودش نیست. حالا وجودشو داریم عرض میکنم. بعد بهشون اعتراض میشه که اگه خدا موجود نیست و چون بین وجود عدم واسطه نیست، پس باید معدوم باشه، در حالی که خود شما قبول ندارید معدوم باشه. جواب میدن که این وجود عدم در مرتبه خلق تناقض داره و اگر یکی باشه دیگری باید نباشه. هر دو رفع نمیشن، هر دو برد نمیشن. مرتبه خالق بالاتر از این دوتاست. در اون مرتبه این اصلا نیستن که تناقض داشته باشن. مثل این چیز بدم میگن شما اگر در ماهیت نمیگید نقایض و مرتفع، عدم وجود میگه در مسئله ذات ماهیت نه وجود نه عدم. بعدم بهتون میگه رفع نقیزه کردیم، میگه نه رفع نقیزه در مسئله کردیم، در کل باقی چه نکردیم. در واقع چه ظرف خارج یا ظرف زند باشه یا وجود است یا عدم، در این مرتبه که مسئله ماهیتی شما میسن و میگید نفی تناقض نفی نفیزن از مرتبه اشکال نداره، از تمام مراتب واقع اشکال داره. که در تمام مراتب واقع اگه بگردیم نه وجود این موجود پیدا کنیم نه عدمش، این اشکال داره. ولی در یه مرتبه وجود عدم نداشته باشه، در مراتب دیگه وجود عدم داشته باشه اشکال نداره. ما همینه میگیم این وجود عدم در مرتبه الله نیستن، در مرتبه مادون هست. در اونجا اگر یکی بخواد موجود بشه یکی بخواد مادون بشه تناقض، یکی بخواد موجود بشه و مادون بشه تناقض، یا هر دو بخواد رفت بشن هم وجود هم ارتفاعی نخیزه. ولی بالاتر که رفتیم در مرتبه الله هیچ کنون نیست. بعد ازشون سوال میشه که آیا بر خدا اصلا شما موجود اطلاق میکنید؟ میگن بعد ما در این حال بر خدا موجود اطلاق میکنیم، یعنی موجود نه به معنای هست، موجود به معنای الذی وجد من جانب مخلوقه. بعد از این که خدا مخلوقات خودش رو خلق کرد بر حسب فطرتی که در اونها نهاد اونها خدا رو یافتند با فطرت خودشون، پس خدا شد موجود، یعنی یافت شده، یعنی وجدان شده، دیگران او رو یافتند. پس موجود به نظر اونها بعد از این که خدا خلق شروع کرده بر خدا اطلاق میشه، نه قبل. به نظر آقای رو دیگه حالا بالاخره
خدا بعد از خلق موجوده؟
بله بعد از خلق موجوده به اون معنا، بله موجوده به اون معنایی که اونا میگن، نه موجود به اون معنایی که الان شما در نظرتون هست. موجود به اون معنی یعنی هست اون که حالا در اصلاف حرفشون اینه دیگه، حالا ببینید که چقدر اعتبار داره. این دیگه قوی ترین حرف هست که اگه توی مجلسی بشینید همین رو زود مطرح میکنه، همین مطرح میکنه. یکی از مطالبی که مطرح میشه همینه که این مثلا قوتشون رو میرسونه. نقیز از این مثلا ذات ماهیت نست
در مرتبه ذات
رو برد همون عرض کردم در مرتبه نخیه، در مرتبه ذات موجود مدون نیست، ولی در مراتب خارج و ذهن چرا یا موجود یا مدون.
خدا
هم اصلا در مورد خود اصلا درباره خدا وجود عدم نمیاد که شما بگید خارجی یا غیر خارجی. اصلا که خارجی و غیر خارجی ما در مورد خدا نداریم. ببینید اشکال این بود که وجود عدم رو چرا نفی کردی؟ اینا میگن ما نفی نکردیم از کل صحنه وجود، از کل عالم ما وجود عدم نفی نکردیم، از مرتبه واجب نفی کردیم. همونطور که شما از کل این ماهیت، کل مراتب ماهیت وجود عدم سلب نمی‌کنید، از مرتبه ذاتش سلب می‌کنید. پس این نداره که عالم رو مثل کانو یه ماهیت بگیرید، از یه مرتبه که مرتبه واجب وجود عدم سلب کنید، از مراتب دیگه اش امکانات وجود عدم سلب نکنید. یکی شو بذارید که شنا
دارید. نه، ماهیت رو به
نه خدا رو بیاد دوباره ماهیت بگیرید. میگید حالا خدا ماهیتش به لحاظ ذاتش نداره، به لحاظ خارج و ذهن داره. این نمیخ اینا اصلا این حرفشون این نیست.
اشاره
ندارن دیگه. این حرفشون نیست آخه. اینا مثلا ببینید اونا اینجوری
ببینید جهان باطل میخوام بزنم. اینا میگن این نظیر ماهیت
دیگه. اینو اگر نظیر تناظر نظیری که ذکر کردن باید روشن بشه.
بابا میگید در ماهیت
نه جواب اون نیست. حالا انشالله بعد از رفت خدمتون هستم. جواب اون نیست چون ببینید نظیر پیش شما هنوز روشن نشده که اینا کجا رو میخوان نظیر بگیرن. بحث رو میبینید دوباره رو ماهیت
نه
تخصیص بردار هم نیست. اونا قبول دارن، قبول دارن، مشکلی در این زمینه نیست. ببینید جوابی که میدیم، جوابی که ما میدیم به اونها اینه که وجود خدا با وجود خلق فقره. اون وجودی که خدا به خلقش داده وجود امکانیه، اون وجودی که خود خدا داره وجود واجبیه، اون مخلوق نیست، پس از ساحت خدا معدوم نیست. اونی که خدا متصف به اوست غیر از اونی که خدا خلق کرده. درست گفتی، اونی که مخلوق خداست خدا بهش موصوف نیست، وجود امکانی. یعنی وجود فقری، یعنی وجود ربطی. به تعبیر عرفا یعنی حکایت، یعنی آیتیت. اینو خدا خلق کرده، خودش هم محکوم به این. اما وجود واجبی که ذاتی باشد و بتواند خلق کند، این دیگه مخلوق نیست، مخلوق خدا نیست، خود خدا. مخلوق خدا نیست که خدا بگید محکوم اونه میشه. یعنی به این ترتیب مشکل حل میشه خیلی راحت. اون راهی که شما خواهدید راهی دوریه و گذشته از این در اینا وارد نمیشه. حالا بعد بهتر بکنه. بله، اگه اینه بگن وجود ممکنات از خدا ثابت میکنیم که اصلا فلسفه ادعا نداری که وجود ممکنات در خدا ثابته. کسی نگفته وجود ممکنات در خدا ثابته که بیان بگن نفیش کنه، چیز جدیدی نگورده. فلسفه و اول گفتن وجود ممکنات از خدا. فارغ از عدم، فارغ از امکان، یعنی امکان شو برمیداریم دیگه، نه لا به شرط بگیریم. فلاسفه اگه مشا باشن که قید میزنن وجود واجبی به خدا نسبت داده میشه، نه لا به شرط. عرفان هم برش اشکال میکنه وجود به شرط الله.
همین مفهوم را شروع می‌کنیم بر وجود نسبت. اشکالش اینه که شما صفاتی را از مفهوم که را می‌گیری وجود باشه دیگه از صفات فهم می‌کنی و این رو به خدا نسبت می‌دی. چطور میشه یک چیزی در مقیار رفت کنه به واجب نسبت ده؟
بله، اونا مسئله دیگره. اینی که عرض کردم من اونا مفهوم وجود رو مثلا اونجای معنی دیگه میگیرم. خب بگذاریم این همینطوری به مناسبت عرض کردم و بعدم کشیدش میگه اینجا والله و الخالق و للموت و الحیات به معنی این هر دو معنای موت، هر دو معنای حیات. چون حیات اگر موت معنی فنا باشه، حیات معنای بقاه یا به معنای عدم زواله. اگر موت معنی انتقال باشه، یعنی کنار گذاشتن نقص باشه، حیات معنای رسیدن به کماله. اون نقص کنار میذاریم، موت این کمال رو میگیریم، حیاته. خب در هر دو جا که موت هست حیات هم کنارش هست و خدا این چنین موت حیاتی رو نداره، حیاتی که از در مقابل فنا باشه که نه به معنای بقای مستمر، به معنای این که این فانی شد دو مرتبه آمد، باز فانی شد دو مرتبه آمد، این فنا و حیات هم خدا نداره که خود همین درو بیاد. یه وقت نه، این نقصه میره کماله میاد، اون انتقاله. هر دو زوال و حدوث از خدا منتفیه. چه زوال و حدوث این باشه که شیء بالمره بره دوباره بیاد، یا شیء نقصش بره کمالش بیاد، هر دو میشه انتقال، هر دو میشه متحیات، هر دو از خدا منتفیه. ولی این صفحه هوا به خلقه. دو دلیل مستقل بیاریم. یه دلیل اینه که موتی به معنای اول برای خدا نیست. اون دلیل اینه که خدا واجب الوجوده. واجب الوجود فنا و زوال نداره. پس خدا فنا و زوال نداره. اینا به صورت قیاس اقترانی. خدا واجب الوجود است و هیچ واجب الوجودی فانی و زائل نمیشه. پس خدا فانی و زائل نمیشه. چون اصل الله لا یموت به معنای اول. و دوم، برای معنای دوم هم دوباره دلیل مستقل میاریم. چه میگیم که موت به معنای دوم استکمال و خروج من النقص الى القوه است و واجب تعالی خروج من النقص الى القوه یا به تعبیر دیگه استکمال نداره، پس موت به معنای دوم رو هم نداره. او تام است نه استکمال پیدا کند، او کمال است نه کامل بشود، بلکه او فوق تمام است. تام و فوق تمام هم که قبلا گفته شده، حالا دو مثلا من یه تذکر مختصر میدم. و ایضا خب سبحانه واجب الوجود، این دلیل بر اینه که واجب تعالی موت من اول رو نداره. و ایضا خب سبحانه واجب الوجود یه مقدمه، و واجب الوجود لا یفتح علیه الفناء و العدم، این دو مقدمه. نتیجه میگیری فواجب الوجود ولی فالله سبحانه لا یفتح علیه الفناء و العدم، و والعدم لازم انقلاب و حقیقته، و انقلاب الحقیقه در همه جا از جمله واجب تعالی محال است، پس صحت فنا و عدم بر واجب تعالی محال است، بر هر واجبی محال است، چون کلیه و واجب الوجود لا یسوح علیه فنا و عدم، یعنی هر واجبی چه خدا باشه چه غیر خدا اگر داشته باشه که نداری. این لا اله لازم انقلاب الحقیقه گفتم قیاس استثنایی مثبت حقانیت کبراست. کبرا رو حق قرار میده، صغران که حق، این دو تا تلفیق میشن و نتیجه میدن که الله سبحانه لا یسوح علیه الفناء و العدم. بله، اگر خدا، ببینید خدا خوب فرموشی بود، من باید میگفتم خدا ذاتش واجب الوجوده، ذاتش واجب الوجوده، نه این که موجودی باشد که عرض علیه واجب الوجود بودن، خارج از ذاتش نیست، ذاتش واجب الوجوده. واجب الوجود یعنی فنابردار نیست. حالا اگر آمدید شما این رو گفتید فانی میشه، فانی میشه یعنی ذاتش ازش گرفتید، انقلاب حقیقت لازم، یعنی این ذاتی که واجب تعالی داره که واجب الوجودی بودنه، این واجب بودنه، اون ازش گرفتید کردیدش ممکنه، انقلاب حقیقت لازم میاد. ذات واجب الوجود بودن، ذات واجب الوجوده، نه عرضی باشد برای او. اگر این واجب الوجودی بودن را از او بگیرید، یعنی فنا بر او عارض میشه، واجب الوجودیش گرفته میشه. اگر واجب الوجودیش گرفته بشه، یلزم که ذاتش عوض بشه، چون ذاتی غیر از واجب الوجود نداره، ذاتش عوض میشه، میشه ممکن، میشه انقلاب حقیقت، انقلاب حقیقت باطل. و لا یستشمل، این دلیل بر نفی موت خداست به معنای دوم. و لا یستشمل خوب سبحانه که الموت به معنای ثانی استشمال است و خدای متعال استشمال ندارد، پس موت به معنای ثانی هم نداره. ایشون فقط یه مقدمه رو ذکر کرده، و لا یستشمل خوب سبحانه، دلیل هم میاره از الاستشمال انما هو النقص الى کمال، و واجب تعالی نقصی نداره که بخواد از نقص به کمال خارج بشه، پس موت ملای دوبارم که انتقاله براش نیست، و واجب الوجود تامون بلکه فوق تمام، تا موجودیست که همه کمالات لایق رو واجب باشه، فوق تمام اینه که علاوه بر واجب بودن همه کمالات لایق، این مقدار کمالی داشته باشه که بتونه به بقیه هم اون کمال رو بده، به تعبیر دیگه کمالی سرویس کنه به دیگران، نه خود اون کمال سرویس کنه، اون کمال مخصوص خودشه، تنزلاتش که امانتهاییست که اون میده به دیگران برسه، اونم به صورت امانت، نه فتح ملک. اون وقتی کمالی رو به ما میده فتح ملک نمی کنه، نمیگه تو مالک من دیگه نمیتونم تصرف کنم، نه، ملکیتش تا آخر باقی، هر وقت خواست پس میگیره، وقتی هم پس گرفت ملک خودش رو پس گرفته، ملک پس گرفتم نیست اسمش، بله پس گرفتم تعبیر درستی نیست، من که یه چاره نداریم، وقتی هم که این از ما میگیره در واقع ملک من رو نگرفته که به من ظلم کرده باشه، ملک خودش رو تالا در اختیار من گذاشته تفضلا، حالا گرفته، بعد هم یه فضل دیگری دوباره در اختیار من میده. دیگه احتیاج نیست اشاره کنم به اینکه موجودات چهار قسمن، ناقص و مستکفی و تام و تمام، تام و فوق تمام، نه دیگه بارها گفته شده. خب عبارت بعدی، ولا ینقضی عجائبه لانه کل یوم فی شأن من احداث بدیع لم یکن، و هیچ وقت عجائب او تمام نمیشه، تمام شدنی نیست عجائب خلق او، زیرا او هر روزی فی شأن، یعنی چی هر روزی فی شأنه؟ من بیانه، من احداث بدی این لم یکن، امر تازه ای رو که تا حالا نبوده احداث میکنه، دائما این کار رو انجام میده و هر روز، بنابراین عجائبش هر آن تکرار میشه، هر روز تکرار میشه. و چون آنات روزها بی نهایته، پس عجایب او بی نهایته، اصلا عجایبش تموم نمیشه، هرچی میگذره او عجایب رو صادر میکنه. این گذرم که تموم نمیشه، اگر این دنیا رو برچینه دوباره دنیای بعدی، پس عجایبش تموم نمیشه. در این عبارت یک مدعا آمده و یک دلیل. مدعا اینه که لا ینقضی عجایبه، دلیل اینه که لعنهو کل یومن فیشه، و دلیل با مدعا مطابقه. یعنی عجایب او تمام نمیشه. چرا؟ چون او هر روز، همین که شهران دارم بیان میکنم، هر روز داره عجایب میافرینه. کل یومن فیشن رو بعد با من احداثن تبیین کرده، یعنی آفریدن بدایع عجایب و چیزهای نوعی که لم یکون قبلا نبودن، لم یکون هم تامن. چون هر روز داره کار جدید میکنه، هر روز داره عجیب جدیدی رو میافرینه، و هر روز هم تموم نمیشه. این روز که تموم شد روز بعدی، هر روزی ما نداریم که آخر برسه، این دنیا هم که تموم شد دنیای بعدی. چون این چنینه، پس عجایب او تموم شده نیست، چون روزها که تمام نمیشه، آناتی که او درش عجایب میافرینه تمام نمیشه. حالا کل یومن به معنای روز دنیایی نگیریم که حالا متشلم اشکال کنه. متشلم میگه که بعد از اینکه دنیا برچیده شد دیگه برچیده شد، همه میرن تو آخرت. فلاسفه میگه نه، دوباره بساط جدیدی برای دنیای جدید و انسان جدید و عباد جدید رو داره ادامه پیدا کنه. خب اونا کل یومن و فیشن رو تو همین دنیا ادامه میدن، اما متشلم میگه نه، از این دنیا چقدر چه میره تو آخرت. خب تو آخرت هم همینطوره، کل یوم عجایب درست میکنه، اونجا هم همینطور، خدا بیکار نیست، اونجا هم کار انجام میده. پس فرقی نمی کنه، کل یوم رو یوم دنیایی نگیرید، مطلق بگیرید که هم شامل یوم دنیایی بشه هم شامل یوم آخرتی بشه. اصلا یوم هم نگیرید، یوم کلایه بگیرید، نه به معنای واقعا روز. در هر آنی خدا عجایب میسازه، نه هر روزی، چون این کلایه است، کلاس از لحظه به لحظه. خلاصه اینا تفاصیلی است که اینا میگن. البته ظاهرا ملافات هم نداره با واقعیت، یعنی واقعا خدا همینطوره، دائم الفیض دیگه، دائم الفیض. فیضهاش هم عجیبه، همه یکسان نیستن. شما دو تا انسان یک جور پیدا نمیکنید که از همه جهت یک جور باشه. انسان که یکی سرانگشت انسان، دو تا برگ و برگا رو بندازید تو آب، این برگ مدتی میگنده، بعد که گندید اون قسمت های سبزش تو آب میمونه، وقتی بکشید بیرون رگ و ریشه های شاخه مانندش بیرون میاد، یک برگ توری شکل میشه. این دو تا برگ رو هم مقایسه کنید، این یکی نیست، رگه هاش یکی نیست. و این فرهاد اینجا توقف نمی کنه، دو تا گندم رو، مثل گندم رو اگه خوب دقت کنید و خوب ذائقه رو به کار میدید، مزهش یکی نیست، نه عوارض دیگرشون یکی نیست. اصلا خدا نیستون که اراده کرده دو شه یه جور نیافرینه، اینجوری اراده کرده، و این خیلی عظمته. این همه شکلا تموم نمیشه، دوباره باز برش میاد. کل یومن هو فیشان، این یه حرفیست که بلوشان داره دیده میشه، نه حالا هر روزی یه کار میکنه، نه هر لحظه ای، بلکه در هر لحظه ای چندین کار عجیب، نه چندین کار عجیب، شاید بی نهایت، که همش بدیه. این با اون قضی نمیسازه، نمیسازه یعنی فرق داره. یمکنن یقرد، دو جور میتونیم احداث بدیعن رو بخونیم، یکی به اضافه بخونیم احداث بدیعن، یکی به توصیف بخونیم احداث بدیعن. احداث بدی اگر به اضافه بخونیم یعنی ایجاد کردن اشیاء بدی، اگر به توصیف بخونیم ایجاد کردنی که خود این ایجاد کردن بدیه خودش نو، هر دوش درست. البته اگر به اضافه بخونید صافتر معنا، لذا ایشون میگه اضافه بهتره. یوم کنن یقرم، این احداث بدی این علال اضافه یا اول وسیه ول اولا اولا، ول اولا اولا اضافه بهتره، چون معنا صافتره. و معنای آیه اینه که لا ینقطع مخلوقاته العجیبه التي تعجب منها العقول، نه معنا نمیخواد، و یقصر عن البلوغ الى اسرار حکمتها کل فضول، یعنی نمیتونه برسه، یقصر این کوتاه میاد، نمیتونه برسه به اسرار حکمتش کل فضول. فضول یعنی کسی که دخالت بیجا میکنه. این عبارت جالبیه، هر کس که بخواد در اسرار حکمت الهی وارد بشه دخالتش بیجاست. اسرار حکمت مال خودشه، به ما چیزی نداده، اون چه که داده تفضلن داده، بیش از اون نداده دیگه، کوبید در کوبیدن و دنبال رفتن و اینها به فایده نداره، به جایی نمیرسیم، جز این که اقوال متعدد درست میکنیم، همه اقوال هم مایه آبروریزی خودمونه. یاد این تا اتفاق افتاده دیگه، در خیلی مسائل که نباید وارد میشدیم وارد شدیم، هر کی یه جور توجیه کرد، اون یکی آمد اونو رد کرد، بعد هم آخرتر معلوم شد که الان بالاخره بیشترشون باطله یا همشون باطله، نفهمیدیم بالاخره چی شد. خب از اول هم نفهمیده بودیم، منتها این نفهمیدن دوم نفهمیدن با اعترافه که خیلی ارزش داره. نفهمیدن اول نفهمیدن بی اعترافه، آدم هنوز غرورش نشکسته، این دومی خیلی غرور آدم میشکنه که آدم بره جلو ببینه هیچی نیست، ببینه هیچی نمیفهمه. علما هم همینطورن دیگه، هرچی رفتن جلو دن نفهمیدن. این با اون عوامی که نرفتن و نفهمیدن خیلی فرق داره، رفته و هر دری تونسته زده آخرش نفهمیده، به نقص خودش پیورده. اون عامی نه، اون عامی هر وقتن به شرط بزنی تازه طلب کارانه.
سوال آخر
خودش در وقت آخری رشد در حدی که نش اجازه دادن، عقل محدوده ها. بله تشخیص، نه تشخیص اینه که راهش هست یا راهش نیست. نه حالا اینو بعدن توضیح میدم. این حرف جالبیه، حرف جالبیه، بعدن در اون مباحث بعدی توضیح میدم که چرا حضرت فرمود لم تقع علیه الاوهام، اوهام نمیتونن در اطراف واجب تعالی پرواز کنن. چرا عقول رو نگفت؟ چون حالا بعدن خواهم گفت عقول اصلا دایه پرواز نداره، عقول میدونه اونجا نباید بره، اصلا دایه پرواز نداره. اوهامی که میره اون سمت و سرخورده برمیگرده. کسانی ها، این خیلی حرف بلندیه، کسانی هم که اون طرف میرن حواسشون جمع باشه، محکوم و حکم رحمشون شدن، ولی اگر به عقل صریحشون اعتماد میکردن اصلا اون سمت نمیرفتن، نمیرفتن و برمیگشتن. حالا شاید رو قرارهای دیگه رفته باشه، عقلش گفته برو تا بفهمی، این ادی نداره، برو تا بفهمی که نمیتونی، ولی اگر بهش گفته باشه برو که ببین میفهمی یا نه، این بدون تحریک وهمه، تحریک عقل نیست. این حرف خوبیه، عقل تشخیص میده که کجا باید بره کجا نباید بره، منتها گاهی ما نمیتونیم تشخیص بدیم. این به خاطر مشروبیت عقلمون به وهممونه که وهم میاد دخالت میکنه، به نظر ما جلوه میده که نه ما میتونیم بریم و ما میریم. خیلی حرف بلندی، انشالله بعدا میاد.
این
همه درسته،
یعنی خود از این که از تربیه شده که این بیشتر
بتنم،
بیشتر
بتنم، تانجه که میتونه، تانجه که میتونه میشه.
ولی همه ساله نیست، من مثلا که در طبیعه هست، حالا یک کنی در مورد ذاتش کنی در ذات حاصل، اما در طبیعه هست عقل نیست، من که در خودش
نه، در طبیعت معنی نداره، پیش میره. بله در طبیعت پیش میره و البته بازم اگر بخواد پیش بره عقل پیش میره، نه اوصاف دیگر، نه قوای دیگر. قوای دیگر اگر بخوان پیش برن میشن فضول، میشن کسی که شأن دخالت نداره، دخالت بیجا میکنه. عقل حق داره در مسیر جل، یه جا مثلا فرض کنیم شأنش اینه که احساس بشه، اینجا اگه احساس پیش رفت احساس فضول نیست. یه جا شأن عقله، اینجا اگه احساس خواست دخالت کنه یا وهم خواست دخالت کنه دخالت فضول هست. بله جایی که عقل میخواد بره جا اونجا آزاده میتونه بره. ایشون میگه کل فضول یعنی فضول نمیرسه، یعنی اونی که حق دخالت نداره نمیرسه. ولی اگر نه یه قوه ای در یه مسئله حکمی حق دخالت داشت و این وارد شده اصلا فضول نیست، این تا اون آخرش میره. این میرسه، فضول نمیرسه. یعنی اونی که حق دخالت نداشته نمیرسه، ولی اونی که حق دخالت داشته بشه شده دخالت دادن میره تا اون آقا میرسه. ما منظورمون این بود که در ذات واجب تعالی تمام قوا اگه بخوان دخالت کنن فضول هست، در مثل امور طبیعی نه. در مثل امور طبیعی در بعضی جاها وهم فضول نیست، در بعضی جاها حس فضول نیست، در بعضی جاها عقل فضول نیست، اما در جاهای پیدا میشه که یکی از این قوا فضول هست. اونی که فضوله به اثار حشمت نمیرسه. بله، هر جا از چنان هر جا که میتونه تلاش کنه اجازه تلاش بهش داده میشه. بله بله، باید تفکر کرد. درسته، باید تفکر کرد. ولی این که حالا من اصلا صحبتم در این نبود که اونجایی که هم میتونه، اونجایی که نمیتونه، اصلا تعبیر فضول تعبیر خوبیه. اونجایی که حق دخالت نداره، اونجایی که حق دخالت نداره، اگه دخالت کرد افسار براش روشن نمیشه. نمیگیم چرا دخالت کردی، خب میگه دخالت کردم دیگه، حالا اشتباه کردم، ولی برات اسرار روشن نمیشه، رفتی به نتیجه نمیشه. اگر فضول باشی، اگر فضول نباشی، حقت باشه، چرا میری به نتیجه نمیشه. ممکنه یکی دوبار اشتباه کردی، یکی دوبار برگشتی، ولی بالاخره راه برات باز میتونید. تعبیر تعبیر جالبیه. کل فضول هر موجودی که حق دخالت نداره، حالا یه موجودی حق دخالت داشته، در ذات خدا هیچ کی حق دخالت نداره، حتی اخول. که من اول وارد بحث ذات شدم، اقول رو تخته کردم، برای همین بود که در ذات اگر عقلی بخواد دخالت کنه حق تخته نداره. یه وقت هم ممکنه عقلی دخالت بکنه، به اشتباه گرفتار بشه. عقلی که وهم پیشش جلوه داده که تو توانایی داری برو، اونم رفته. بعد از مدتی که سر عقل آمده، یعنی سر عقل آمده، یعنی شعبه وهم تموم شده، برگشته دیده بله اشتباه کرده، این همه زحمت کشیده به نتیجه نرسیده. ولی اینی که به نتیجه نرسیده، این یافته که به نتیجه نرسیده، الان معتقد شده، این خیلی خوبه. از این جهتش خوبه که فهمیده یه نتونسته. این من و این مواد گفتم، ولی من اطراف طبیعت ندارم. اطراف طبیعت به ما اجازه داده شده که تلاش کنیم، نه اجازه داده شده، بلکه فرمانم داده شده، هم شما فرمودید به عقل فرمان داده شده، منتهی در محدود خودش که فضول نباشه. ظاهرا فراوون بودن، مثلا حنبلی ها رو شما دقت کنید، حنبلی ها بالاخره کسانی بودن یا نبودن؟ شما هم کسانی بودن، خب اونا کسان دیگه، بالاخره اینه چی کار کردن در مورد خدا؟ فکر کردن، نشستن فکر کردن. چرا؟ فکر کردن با فکرهای آلوده. چرا فکر کردن؟ نمیشه اونا رو منظر کرد فکر کردن، نه که بیعقل نبودن، که عقل داشتن، منطور با فکرهای آلوده رفتن. آخر سر خدا شد جسمی که چنان بزرگ است، بر تخت نشسته، از هر طرف تخت کردن بارها، از هر طرف تخت یک وجب به وجب خودش بدنش اضافه آمده. حالا یه حال جسمی، خدا جسمی، حالا چه جوری دیگه نمیدونم از کجا به اینجا رسیدن، از همون اهل ظاهر رسیدن دیگه. الارش الرحمن الارش استوا، ظاهرش میگه خدا روی عرش نشسته. خب چی کار کنیم؟ حالا بگیم خدا قد عرشه، خواهی خدا قد عرش باشه که میشه عرش یکی، اونم یکی، پس باید بگیم بزرگتره. این خب به تفکر شده کار دخته گفت خدا بزرگتره. بله بله بله، خیلی آباره شده. و سبب و فی عدم انقطاعه، چرا خدا عجایبش قطع نمیشه؟ و سبب و فی عدم انقطاع هو انه جل ثناؤه کل یوم فی شأن، همون دلیلی که خود امام فرموده، همون دلیلی که در خطبه آمده که چون هر روزی فی شأن، ای فی کل آن یظهر امرا بدیعا لم یکن قبل الان، لم یکن تا مر. این ای تفسیری است که باز در خود خطبه آمده، من احداث بدیع لم یکن، که اون نظر تفسیر میکنه. خب این کلام حضرت میخواد بفرماید که حرف یهود باطله، که میگن خدا خلق کرد دیگه رها کرد و دیگه کاری نداره. نه، خدا خلق کرد دائما مشغوله. ولیس هو سبحانه قد فرغ من الامر، یعنی از خلق و این حرفا، کما یقوله الیهود و اضرابهم، و اضرابهم اشاره شاید داشته باشه به همون فلاسفه که در پاورقیتون اشاره کرده. که فلاسفه میگن خدا طبق استعدادی که موجودات دارن و تقاضایی که موجودات دارن فیض میده. حالا اگر بخواد جوری دیگه فیض بده خلاف استعداد، دستش بسته است. یا همونطور که عرض کردیم بارها که خدا با واسطه عقول این جهان و واسطه عقول نفوس و واسطه نفوس جهان ماده را آفریده، حالا مستقیم بخواد یه جهان ماده را بیافرینه نمیشه. فرمودن که فلاسفه منظورشون اینه که نه خدا نمیتونه، اون قابل قبول نمیکنه. خدا فیضش رو علت دوام میفرسته، فیضش علت دوام بیاد. اونی که مستعده جمع میکنه، اونی که مستعد نیست نمیتونه جمع کنه. نه خدا نداده، خدا داده، اون نمیتونه جمع کنه.
حکمت
شده دارم مخبوط دومی که دارم دیگه این همه حرف فلسفه است. بله، خودش میتونه استعداد بده، خب استعداد بیشتر میده، میتونه استعداد بده، استعداد بیشتر میده.
استعداد
بله. البته اگر همین جوابی که عرض شد ایشون فرمودن بفرمایید گانه نداری، ولی اگر غیر از این درست نیست. یعنی شما غیر از این هم نفرمودید، شما فرمودید که این ذاتیش اینه که استعدادش این مقدار باشه، این همون جواب ماست. یعنی این بیش از این نمیتونه باشه، نه خدا بیش از این نمیتونه بکنه، این بیش از این نمیتونه قبول کنه، این همون جواب ماست. شما چیز اضافه نمیده، عرض میکنه همین جوابی به یه بیان دیگه دارید میفرمید.
خدا بیش از این میتونه به این بده؟
به این نه.
خب
این قبول نمیکنه، نه خدا نمیتونه، این قبول نمیکنه. شما یقوله الیهود و عذرا بهم
نماز
نواله کلی شیء قدیر خدا قشه قدرت است. نه خدا اسم و نبیده رو میتواند و جواب میدید نه خدا اسم و نبیده رسال شیء قابلیت نیست. بله همینه دیگه. و سر ذالک هو تقابل الاسماء الالهیه و اختلاف مقتضیاتها. خب اینجا رفتیم که عرفا معتقدن که واجب تعالی با اسم بسیط خودش موجوداتی رو خلق میکنه، مثلا با علیم، با قدیر، با چی و هر کنه، از اسمای جزئی و کلی که نه جزئی ها. این جزئی ها گاهی با هم نسبتی برقرار میکنن. علیم و قدیر، علیم و قدیر غیر از علیمه، غیر از قدیره. اصطلاحاً بهش میگن ازدواج اسماء. اینا تأثیر جدید داره، تأثیر جدید داره. لذا میگه تو آیاتی که با غفور رحیم یا گاهی با عزیز غفور مستی که نمیدونم داریم یا نداریم، عزیز و رحیم ختم میشه، این دو تا فرق دارن. هر دو دارای رحیمه، منتها یکی جزش غفور، یکی جزش عزیزه. ترکیب اسماء با هم نتیجه دیگری دارن، ترکیب وقتی مختلف میشه نتیجه دیگری دارن. خب ترکیب نسبت اسماء و همدیگه چند تا میشه؟ خود اسماء که بی‌نهایت هن، ترکیب اینا رو حساب کنید چقدر میشه؟ حالا بی‌نهایت هم نباشن، صد تا باشن، ترکیب نسبت اینا چون نسبت ها گوناگونه میبینید که از بی‌نهایت هم میگذره. حالا بی‌نهایت میگذره که همه شوخیه، از بی‌نهایت هم میگذره. بعد نیست اینجا مثال اون مختره شطرنج رو عرض بکنم، حتما خیلی فرق بین مثال و ممثل. وقتی شطرنج اختراع میکنه میاد پیش پادشاه، پادشاهش میگه چی میخوای؟ میگه که این 36 تو خونه داره، تو خونه اول یه گندم بذار، خونه دوم زب در خودش بکن دو برابر بذار، خونه سوم این رو دو رو زب در خودش بکن میشه چهار، خونه هر خونه ضعفش، یعنی نه دو برابرشان، نه ضعف نه دو برابر، در خودش هر کدوم مز
اما یکی بذار بعد دو تا بذار بعد چهار تا تصادف هندسی کن اون فکر کردی چیزی نمیشه.
بله گفتش که من فکر میکردم آدم خیلی قوی هستی که یه همچین اختراعی کردی، حالا که همچین تقاضایی کردی فهمیدم ذهنت خیلی پایینه، حالا چطور از دستت در رفته که این دستگاه رو اختراع کردی نمیدونم. بعد شروع شد به عمل کردن، دیدش که اگر همه گندم هند رو بیاره به این بده تازه نمیتونه، یعنی وقتی نسبت ها بالا میره دیگه به یه جا میرسه که قابل شمارش نیست. حالا البته هر چند مثال به مثال فرق میکنه، در اینجا اسما وقتی با هم مزدوج میشن، حالا دوتا با هم مزدوج میشن، گاهی هم ستایی با هم مزدوج میشن، گاهی چهارتایی گاهی دهتایی، اینا هم هست. وقت ازدواج ها نسبت های مختلف پیدا میشه از هر کدوم، ولی ما نمیدیم اینا چه اتفاقی میفته، فقط همین کلی شده میگیم از هر کدوم یه عجیبی صادر میشه، بلکه عجایبی صادر میشه، از هر کدوم یکی هم صادر بشه کافیه. پس این کل یومین فیشن بودن حاصل تقابل اسماه، حاصل ازدواج اسماه، چه اونجا یک تقابلاتی رخ میده، اینجا یه موجودات جدیدی ایجاد میشه. اما نه چطوری تقابل رخ میده که با حدوث، چه حدوثی در کار نیست و این حرفا، اینا دیگه مربوط به خود عرفانه. علیه
لحاظ عشق
دیگه
دوتا دوتا بخوان حکیب بشن نقطه به نقطه نام ادام.
بله
نه در واقع
خود احتمالا
در
ویدیو خواهد. خب بسر رضالش هوا تقابل الاسماء الالهیه، سر این که خدا هر آنی یظهر امرن ودیعن اینه که اسماء الهی تقابل دارن، یعنی با هم یه نسبتی برقرار میکنن و مقتضیات هر کدومشون و بعدم مقتضیات مرکباتشون اختلاف داره، از این اختلافی که مقتضیاتشون دارن همین امور مختلفه بدیعه پیش میاد. و ذالک باب من العلم تکثر فوائدها، اعلم انه ذهب کثیر من المحققین، یه مسئله که فکر نمی کنم خیلی برسیم بخونم، ولی خلا بخونم عرض کنم تا جایی که می رسیم. محققین گفتن که خدا دائما هر موجودی رو احداث می کنه، ایجاد می کنه. فکر نکنید که ما رو ایجاد کرده و به ما گفته باقی بمون تا آخرم همینطور باقی، نه، لحظه به لحظه دوباره ما ایجاد می شیم، آن با آن می میریم و ایجاد می شیم، منتها حالی بونه می شه. پس به تعبیر دیگه خدا دائما تجدد امثال میکنه، یعنی الان این موجود هست دوباره مثل همین موجود میشه، بعد مثل همین موجود میشه، این امثال کنار هم میذاریم میگیم که یه نفر، این یه نفره، یه نفر با یه وجود، در حالی که یه وجود نیست، هزاران وجود یا بی نهایت وجود کنار هم گذاشته شده است. خب این ادله عقلی برش دارن که خدا دائم الفیض است و امثال ذلک. دلائل نقلی هم دارن که همین هست، که دلائل نقلیشون همینه که کل یوم میشه. ایشون اشکال میکنه، میگه این استدلال تام نیست، چون اگر کل یوم فیشن باشه همینطوری باشه استدلالشون تمامه. اما با این تفسیری که در کلام امام آمده، فیشن یعنی امر بدیعی که سابقه نداره، لم یکن سابقه نداره، این وجود که قبلا سابقه داشته، این که بدیع نیست، پس نمیشه از این آیه تجدد امثال رو استفاده کرد، از این آیه میشه خلق موجوداتی رو که تکراری نباشن استفاده کرد. ایشون اینطور رد میکنه، ولی واضحه که ردش وارد نیست، چون هر شخصی بدیع نسبت به خودش، نسبت قبلش، هر شخصی بدیع نسبت به قبلش. حالا بدی یعنی باید اصلا ماهیت عوض بشه، جنس عوض بشه، اینکه نباید بشه. بله بله بله، خود شخصش نوعه، این سابقه نداره،
این سابقه نداره، این سابقه معقول نیست که بخواد این سابقه نداره،
بله این سابقه نداره،
مثل اینکه سابقه بدی نیست، مثلش هم سابقه نداره.
خب اونم هست، اون بدیعی است که خیلی دیگه واضحه، ولی اینم که خودش سابقه نداشته باشه اینم بدیه. یعنی میخوام عرض کنم که نمیخوام این کلام بگیم، این کلام رو منحصر نکنید به اون بدیعی که سنخش مخالف با قبلی است. هر موجودی رو بدیع بگیرید، آن بگیرید. این حالا البته اون خود بدیعی بدیعی از نظر سنخی سالی بدیعی از نظر شخص. حالا بخونید اعلم الله بله این در وجود میگه بله بله وجود را فهم میکنه علم انه ذهب کثیر من المحققین الى تجدد الخلق مع الآنات، هرچی آن عوض میشه خلق هم عوض میشه، یعنی در هر آنی خلق دیگری هستیم ما غیر از اون که قبلا بودیم. و تشبث یعنی استدلال کردن بعد ادلت من العقلیه به هذه الآیه و امثالها یعنی کلا من فیشن لاشن قول امام علیه السلام در تفسیر آیه که حیث و بیان الشأن رو به احداث امر بدیع لم یکن، این تفسیر متشبث و دلیل اینها رو قطع میکنه، دلیلشون رو باطل میکنه. زیرا کسی که قائل به تجدد خلق است قائل است این که وجودات متماثله، وجودات متجدده همه متماثلن، یکی مثل دیگری است و متماثلن که لا تکون و بدیعتن، متماثلن بدیع نیست، نو نیست، نو چیزیست که قبل خودش نباشه، مثلش هم نباشه.